أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الله تشرك بي شيئا وتحيي البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليغزوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك لمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دين در این حال که مردم را به وحدت دعوت می کند یک مرجعی برای اتحاد مسلمین تعیین می کند. قرآن از این قبیل است، عبرت از این قبیل است، کعبه هم از این قبیل است. در باره قرآن قبول یعتصم و حمد الله جمعه. در باره عبرت هم که از قرآن جدا مستمون حدیث معروف نقل شده است. در باره کعبه هم فرمود ما این کعبه را مرجع عمومی قرار دادیم. این که فرمود به از بوأنا لإبراهیم بوا دو اصل دارد. این لغوی ها همشون یکسان نیستند، بعضی ها ریشیابی می کنند، بعضی ها فقط خبره در استعمال هست که معنای این کلمه را ذکر می کنند، خبره در وضع نیستند، نمی دانند برای چی وضع شده، در چی استعمال شده را کاملا می توانند تشخیص بدن. لذا لغوی خبیر در تشخیص موارد استعمال است. برخی از این لغوی ها برای تشخیص حقیقت و مجاز هم تلاش و کوشش میکنند، مثل همون کتاب معروف جناب زمخشری. برخی ها اصلیابی هم میکنند، نظیر ابن فارس در معاریس. ابن فارس یک لغوی خاص است، وقتی به یک کلمه رسید میگوید این یک اصل دارد یا دو اصل دارد و همه اینها را هم جدا میکند. در باره با یبو و بوا میگوید دو اصل دارد. یک اصل به معنی بوا به معنای سوا است، یک اصل بوا به معنای رجوع است. این سطح زمین گاهی مسطح و مساوی است، میگن ارضی است بوا. گاهی برآمدگی و برجستگی دارد، میگن این نبوء دارد، نبع دارد، که نبع همون ارتفاع خاصه است، از همین ماده هم با این ماده هم بی ارتباط نیست. پس بوا گاهی در مقابل نبع و امثال نبوء و امثال ذالک است، که در بین اعراب این رسم بود، می گفتن اون دم بواع این دم است، یعنی کف این دمه. اگر در مسئله قصاص می خواستن حق کسی رو بگیرن، می گفتن اون دم بواع این دم نیست، یعنی مساوی این نیست، کف این نیست، یا فلون دم بواع این دم است، یعنی کف این دم است. پس بوا اصل یک اصلش معنای مساوات است، اصل دیگرش هم معنی رجوع است. با این با و غضبه میگن رجع و غضبه. اونگاه به همین معنای رجوع باذن و انه به ابراهیم مکان البیت را معنا میکنه. این یکی. در سوره مبارکه بقره آیه 124 525 گذشت که فرمود به از جعلنا البیت مثابتا للناس، صاب یعنی رجعه، مثاب یعنی مرجع. اگر دین مردم را به وحدت دعوت میکند، یه پناهگاهی باید برای مردم باشد، یه جایی باید باشد که همه اختیار را در اونجا ببینند و با او هماهنگ باشند. قرآن است، اعتراف است، کعبه است. این کعبه مصحاب ناس است، یعنی مرجع مردمی است که مردم مرتب به او رجوع میکنند، چه از دور چه از نزدیک. این استقبال و شبان و روزی به طرف مکعبه همین قبیل است. پس مصاب به معنای مرجع است. چه این که مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در همین اعتبار بعنار ابراهیم اولین معنایی که برای بعنار ذکر میکنند یعنی جعلناه مرجعا. بعد چند قول نقل میکنند. اول این قول معنای رجوع ذکر میکنند، بعد اقوال دیگران رو ذکر میکنند، در مقطع سوم میفرماید اصل البواعث و رجوع. خب پس یه پناهگاه و یه مرجع عمومی برای مردم فراهم شده است که مردم با حفظ اون پناهگاه وحدتشون حفظ بکنند. همین معنا را به صورت دقیقتر و عمیقتر وجود مبارک هست یعنی بیان فرمود و اون این است که گرچه انبیا آمدن تا اون دفاعین عقول را اشاره کنن، بشورانن، شکوفا کنن و یسیر لهم دفاعین عقول. سوره یعنی انقلاب. گاب را که سور میگن بلکه شیار میکنه، میشورونه زمین را. خب سوره یعنی انقلاب. حضرت فرمود انبیا آمدن که انقلاب فرهنگی کنن و یسیر لهم دفاعین العقول، این دفینه ها را سوره کنن، بشودانن، شکوفا کنن. خب مستحضری مال یک نفر و دو نفر که نیست، مال همه مردم است. همه مردم را اگر بخواهن دفاعین عقولشون رو بشکنن، سوره کنن، اشاره کنن، شکوفا کنن، یه میدان عمومی میخواد. اون میدان عمومی میدان اهل بیت است. در خطبه دیگر ورود مبارکه استنی فرمود که بادرو، این بادرو رو ذکر کرده کذا و کذا و کذا الی مستصحار العلم. مستصحار که اسم مکان است یعنی میدان انقلاب. فرمود برید به طرف اهل بیت، اینا میدان انقلاب هست. اونجا که برید دفاعین عقول شما را اشاره می کنن، می شورانن، شکوفا می کنن، شکفته می شود. تا در یه میدان انقلاب جمع نشید، اون انقلاب فرهنگی رسیبتون نمی شود. میدان انقلاب علی اولاد علی است که می شورانن. پس بنابراین طبق آیه 125 سوره مبارکه بقره، بیت مصحاب و مرجع عمومی است. این بوعنا هم با باعه به معنای رجع هماهنگ است که باعه به غزبه این رجع به غزبه، نه باعه به معنای استوا چه رسد به توکه ارمانی و تعنا و مانندان. و نیازی هم به تقدیر اوهینا نداریم، برای اینکه بوعنا تفسیر می کند که بوعنا یعنی چرار کنیم مکان البیت را الله تشرک، که نیازی هم به تقدیر نیست که قولنا الله لا تشرک. مطلب بعدی آن است گرچه خطاب لا تشرک متوجه وجود مبارک هست ابراهیم است، اما نظیر خطاباتی که مستقیما به پیامبر هر عصر میرسد ولی مسئول و مشهور همه امتن، اگر چونچه دلیل بر اختصاص نبود نظیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، سایر خطاباتی که متوجه وجود مبارک پیغمبر است شامل همه مردم میشه. اگر بود اقم الصلاة لدروب الشمس الی غسق الليل، دیگه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. اونجا به ملت لیله فتحجت بهی نافلتن لکه و غرینه لکه معلوم میشه که خاص است، وگرنه این خطاب اولی عامه. همه قالب خطابات هم همین دور است که اگر متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد دلیلی بر اختصاص نبود مال توده مردم مکلفین. اینجا هم همین دور است. ما بحث ابراهیم گفتیم این مکان بیت را مرجع در عموم قرار بده و توحید ناب را حفظ بکن، شرک نورد، این منطقه را هم حفظ بکن. و در جریان مکان البیت هم اشاره شده است به اینکه در حقیقت گرچه ما میگیم والکعبه و قبلتی، اما اون قبله راستین و حق و حقیقی همون بعد خاص است که این کعبه در اونجاست، به دلیل اینکه چندین بار این کعبه ویران شده از زمان هست ابراهیم سلام الله علیه الی الان چندین بار خراب شده، بازسازی شده با سیل، با زلزله، با منجنیق. اما او وقتی که قبله با سیل، با زلزله، با منجنیق مروانیان خراب شده اینطور نبود که مسلمان ها بی قبله باشند، که قبله این چهار دیواری نیست، اون بعد مخصوص من تفوم الارضه الی السماء اون قبله است. این چهار دیواری تو اون مکانه. فرمود با مکان بیت را که در حقیقت اون بعد قبله است او رو به حضرت ابراهیم نشون دادیم و این بیت در اون قبله در جار دارد که اونجا من تفوم الارضه الی السماء قبله است. خب اینا که در هتل های مرتفع نماز میخونن، بلند جبال و فوق اینها در نماز میخونن، اینا که روبروی این بیت نیستن، که روبروی قبله هم قبله من تقوم الارض الى اعلان السماس. اگر چون چه کسی تو هوا بیمان باشه ده ها کلمت بالای سر کعبه رد بشه بالاخره از مسیر قبله دارد میگذرد. پس این چهار دیواری فعلا که ما میگیم والکعبه قبلتی یعنی در جای قبله قرار دارد، وگرنه اون بعد مخصوص من تفهوم الارضه الی اعلان السماء قبله است. اونایی که زیر زمین ها دارن نماز میخونن، اونایی که رو به کعبه نماز میخونن رو به قبله دارن نماز میخونن. لذا فرمود مکان البیت. پس تبدیع معناش معلومه، مصاب بودن و مرجعیت بیت معلومه، به اینها عامل حفظ انسجام و وحدت مسلمان هاست. قرآن هست، اطرت هست، کعبه هست و ماننده. لذا در اون آیه 135 فرمود به از جعلن البیت مثابتن به ناس، منتها اگر چون چه در بخش های دیگر دارد که برای مؤمنین است، برای که مؤمنین بهره میبرند. نظیر این که درباره قرآن فرمود هدن للناس، اما در بخشای دیگر دارد که هدن للمتقین، وگرنه قرآن برای هدایت همه مردمه. کعبه، قرآن، عزت علیه السلام مرجع انسجام همه ملل هست، منتها مسلمان ها دارن استفاده می کنن. لذا تعبیر ناس در جاش محفوظ. اما این که فرمود مردم سرزمین مکه را زیارت کنند تا منافعشون رو در مشاهده کنند، قرآن چیزی را منفعت می داند که بماند، لهو و لعب را، تکاثر را، اینا را منفعت نمی دونه، کوثر را منفعت می دونه. پس بنابراین این رفتن و خرید کردن و با سوغات آمدن به اطلاف عمر شدیه تر از تا به حج و زیارت و عمر انجام دادن. این پولها را به جیب دیگران ریختن است و اگر کسی بخواهد چیز تهیه کند تو مناسب ترش اینه که در داخل تهیه کند دیگر. اینا رو قرآن منفعت نمیتونه. تکاثر را، لهو و لعب را، ریختن پول به جیب بیگانه ها را نه چه منفعتی است برای مسلمان ها. اونجا که منافع این هاست و دستاز وجود اون بارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه ما چیز دیگه است. اما سوقات اینها کانه یستهدی من الناس از ما زمزم، اون چیزی که از خود کرم مکه باشه اینها باشه بعد، چون بالاخره مسلمان ها خودشون تولید کردن و خودشون در روال این چیزایی هم از مسلمان های کشور دیگه میخرن. اما حضرت مهمترین سوغاتی که میخواست استهدامی کرد طلب هدیه میکرد ماء زمزم بود. کالایی که تو کشور خود انسان هست اگه بهترش نباشه مثل این هست جایی ندارد. اینا سوغات نیست، چیزی سوغات است که از حرم بیاید و اون حرمت خاصی است که دیگران را هم حاجیب و معتمر بکنه. بالاخره اینها منافع نیست. اعزام زائران مخصوصا دانشجویان حوزوی و دانشگاهی به حرم الهی اینها برکت است که همین هاستن که مردم روشن میکنند، وگرنه در فضای بسته حجاز چیزی اونها جز ظلم و زین نمیبینند. خیلی از این برکات است که وسیله زائران به مردم حجاز رسیده است. الان به شما میگید برکت الهی شیعیان و مسلمان های بالاخره فرق بین برادران شیعه و سنی نیست. منهای وهابی که در حقیقت او سهمی از اسلام ندارد، سایر مسلمان ها و شیعه ها باید از دست ظلم کسانی که مدعیان تولیت حرمان باید نجات پیدا کنند. الان به برکت همین رفت آمد هاست که ندارن قیام میکنند. خب فرمود به اینکه لیشهدوا منافع لهم اونجا سخن از قبله بودن نیست، مطاف بودن است، مسجد هست، خب مسجد هست. در اونجا آیه 124 چی دارد که 144 دارد که بعدا ما جل کردیم یا همون رو ادامه دادیم؟ نه، نه اینکه اسبق نبود. این دین حضرت ابراهیم دین سابقه داری است و اون سنت ها هست. در این ادیان وسط گاهی مثل بیت مقدس که قبلا قبله بود بعد قبله نیست، این تحولات جزئی است. وگرنه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول به طرف قدس نماز بخوندن بعد به طرف کعبه منتقل شدن. آیه چرا؟ آیه 100 و آیه سوره بارکه بقره. خب های آیه 144 سوره بارکه بقره. خب بله، این همون دیگه. اول مسلمان ها به طرف قدس نماز می خوندن بعد به طرف کعبه. این هم در روایات ما نصوصی مشخص است. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که برخی از مورخان نقل کردن وقتی که در مکه نماز می‌خوندن طرزی می‌ایستادن که هم به کعبه استقرو کنن هم به قدس. بین کعبه به قدس نمی‌ایستادن، پشت به کعبه نمی‌کردن، طرزی نماز می‌خوندن که هم به کعبه رو کنن هم به قدس. در اونجا سرش این بود که در جاهلیت به این بیت خیلی احترام داشتن، نه احترام توحیدی بلکه احترام تعصبی. و اگر اون عصر وجود مبارک پیغمبر دستور میداد از طرف خدای سبحان که باید این کعبه قبله باشد، بر تعصب اونها افزوده میشد برای فروکش کردن تعصب جاهلی مردم جاهلیت. قبله قدس بود. بعد وقتی که نظام اسلامی مستحکم شد و شرک و جاهلیت تضعیف شدن، وقتی وارد مدینه شد یهودی ها از این فرصت سوء استفاده کردند و گفتند که مسلمان ها قبله ندارند، به قبله ما مراجعه می کنند. اونها گرفتار تعصب شدند. در چنین فضای دستور تغییر قبله از قدس به کعبه صادر شد. پس اون وقتی که در اثنا قبله قدس است لمصلحتینه، الان که برگشت قبله کعبه شد لمصلحتین اخراست. اون دین اولی این بود و اگر احیانا فرق کرد لکلین جهان نامنکم شرعتن و منهاجا، اما متاف بودنش همچنان محفوظ است. مردم گرچه به طرف قبله نماز بکنند، اما اون انسجام و وحدت تو نماز نیست، اون کنگره حجه. در کنگره حج متاف همه یکی است. اون چی که همه مردم شرق و غرب را جمع می کند، حج و عمره است. در طواف است، چه طواف زیارت، چه طواف ولا، چه طواف نسا، متاف همه یکی است. بله بر همین نکته است که بیت المقدس چیزی به عنوان مطاف نبود. در اولین بار برای اینکه جاهل اعراب جاهلی سوء استفاده نکنند و نگویند این کعبه، چون کعبه رو ما خودشون میدونستن، قبله مسلمان هاست، مسلمان ها جایی ندارن نکنگه به کعبه، چون اینا کلیددار کعبه بودن، متولی کعبه بودن، سقایت حج به عهده اینها بود که آیه نازل شد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله. اینا متولی مسجد الحرام بودن، متولی کعبه بودن، کلیددار بودن و همین کلیدداری رو به ثمن بخش فروختن. برای اینکه سوء استفاده نکنن قبله متوجه قدس شد. بعد وقتی حضرت وارد مدینه شدن یهودی ها سوء استفاده کردن. از اون به بعد فرمود سیقول و سفه او ما والله و ان قبلته هم التي کان علیها. بعد فرمود قل لله المشرق و المغرب. شما یک الله رو میخواد عبادت کنید، به هر سمتی که خدای سبحان دستور میدهد برابر مصالح عصر و مصر باید عبادت کنید. لله المشرق و المغرب، گاهی به طرف کعبه، گاهی به طرف قدس. ولی اونی که همه مردم رو جمع می کند مسئله مطاف است که واقعی بود و هست الهی ملغیام. خب فرمود به این که منافعشون رو برای کنند. بعد رسیدیم به فکل و منها که این امر برای وجوب نیست. اون اطعمو رو هم برخی ها برای وجوب گرفتن که البته در آیه اطعم القانع و المعتر که به خواست خدا در آیه 36 همین سوره خواهد آمد، اونجا ممکنه بازتر بشه که آیا تقسیم لازم است به هر سه گروه، لازم است به قانع و معتر و فقیر باید توضیح بشه، اصل توضیح واجب است. ولی وظیفه حکومت اسلامی به کسانی که میخوان حج رو اقامه کنن این است که جلوی این ضایعات رو بگیر. بعد فرمود ثم یغزو تفسهم. خب روایاتی که در ضمن این آیه است ملاحظه فرمودید که خیلی از اون لطائف روایات اهل بیت علیهم السلام است. ابن محاربی آمده حضور وجود بارک امام سعاد سلام الله علیه عرض کرد که ثم یغزو تفسهم یعنی چی؟ فرمود اینا مناسکشون انجام بدن، بعد تمام حج لقاء الامام است، باید بیان حضور امام. این که برخی ها میگن مدینه بعدی افضل از مدینه قبلی است و اینکه اون روز این طور بود، اول مراسم حج را انجام میدادن بعد میرفتن در مدینه خدمت امام زمانشون. وقتی که وجود مبارک امام صادق یا امام باقری و سایه علیهم السلام در مناسک و مراسم حضور میداشتن، دیگران در همون مکه وقتی مناسکشون انجام میدادن به حضور امام شرف یافتند. من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، این تو روایات ما است. امام سعاد سلام الله علیه به ابن محاربی که از حضرت سوال کرده ثم یغزو تفسهم یعنی چی، فرمود ای لقاء الامام علیه السلام. عبدالله بن سنان از شاگردان معروف حضرت مبارک امام صادق است. این حدیث رو و این تفسیر رو از ابن محاربی شنیده. بعد آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ابن رسول الله ما از شما سوال می‌کردیم، می‌فرمودید قضاء تفسهم و انجام مناسک است و بعد ژوبلگی ها و گرد و غبار گیری های بعد از مناسک است و اینها. دیگه نفرموده بودید لقاء الامام. فرمود صدق و صدقت، هم اون چرا که تو میگویی راست میگویی، هم اون چرا که ابن محاربی میگوید راست میگوید. ان القرآن زهرا و بطنا. بعد فرمود به من یحتمل مثل ما یحتمل ابن المحاربی. این من یحتمل همان رسید از دعای نور زیارت نورانی زیارت جامع کبیر هست. در زیارت جامع کبیر این جمله جمله خبریه است، اما خود مستحضری دعا مانند این دعا به دعای این گرچه خبریه است به دعای انشاء القا میشه. این کذا و کذا و کذا تا میرسد محتملون به عل علم. یعنی اماما من از ذات اقدس اله مسئلت میکنم که بتوانم اون شایستگی داشته باشم علم شما را تحمل کنم. کدوم علم؟ همین علم فقه و اصول اینا که علم ظاهری و مفاهیم اصولی است. شما فرمودید حدیث ما و امر ما و علم ما درجات دارد. ان حدیثنا صعب المستصعب لا يحتمله، لا يحتمله یعنی لا يحتمله، نه لا يفهمه، لا يتعلمه در حضور دانشگاه. اما کسی این بار را نمی کشه، کسی رو این علم حمل نمی کنه، مفهوم که حمل کردنی نیست. لا يحتمله الا نبی مرسل و ملک و مغرب و عبدلن تهنه الله قلبه للتقوا. ما که زیارت جامعه رو میخونیم در حرم مطهر به حضرت عرض بکنیم شما توسیله بشید که ما بتوانیم علم شما رو هم بکنیم. پس این جمله جمله خبریه است، اولا به دعای انشاء القا شده، ثانیا منظور از علم هم اون علمی است که حمل باید بشه نه فهمیده بشه، ثالثا به این ناظر در زیل اون حدیث معروف را بیاد که لا يحتمله الا عبد امتحن الله قلبه للتقوى. ما آمدیم که یه همچی علمی داریم. حالا کسی میره مشهد یه مقداری نبات میاره، این سوقاتش همونه. یه وقت میره مشهد محتمل علم برمیگرده، این سوقاتش همونه. در مسئله هجرت موزی مبارک حضرت همون بعضی ها هجرت دارم برای غنیمت و امثال داره. من هاجر الى کذا و عجبه و کذا، چندین نمونه را از رزد کرده. زیارت مکه و مدینه همین طوره دیگه، زیارت اهل مقدس و مشاهد مشرف هم همین طوره. خب این زیارت جامعه در سه ولایت است، محتمل لعلم تو، یعنی خدایا به برکت این مزار و مزروب توفیقی بده که من علم اینها را هم بکنم. امام صادق سلام الله علیه و عبدالله ابن سلام فرمود من یحتمل و مثل ما یحتمل و ابن المحاربی. بله اگه شاگرد دقیق پیدا کنید که اسرار ما رو حفظ بکنه، این علم های خاص رو هم بکنه، ما هم چیزهای بومیدی. با اینکه ابن سنان از فقه های معروف بود، ابن سنان برای حوزه کار آمد بود، اما نه برای اون معرفت ولایت. فبود من یحتمل و مثل ما یحتمل و ابن محاربی. خب این روایات در زید نورانی در زید همین آیه ثم یغزو تفسه و یوف و نذوره ها. خب نذرها هم که کردید انجام بدید که اون دیگه نیازی به توضیح ندارد. و یتوف و بالبیت العتیق، این همونطوری که مولانا فرمود سید الاستاد تو المیزان دارد که این طبق روایتی که آمده مربوط به طواف نساء است. البته بر غیر طواف نساء هم برخی ها تصدیق کردن، ولی طبق روایت این تعبیر این به طواف نساء برمیاد، برای اینکه آخرین قسمت حج است. بعد فرمود به این که زالکه، حاضر جنبندی میکنند، زالکه و من یعلم حرمات الله، هر چیزی را که ذات اقدس الله حرم شمرده، محترم شمرده، میگن فرون کس را احترام کرد، احترام کرد یعنی حریم گرفت، خیلی نزدیک او نشد. ما نزدیک بشیم برای ما نیست، باید از دور ادب را حفظ بکنیم و فاصله بگیریم و وظیفه اون انجام بدیم. کسی حرمات الهی را تعظیم بکند این برش خیر است. خب و ملاحظه فرمایید، این معلوم میشد که این لیشهد و منافع لهم این گونه از امور رو میخواد بگد، نه سوقات آوردن رو. فهو خیر له عند ربه، چون خیری میل درست است که خدا از از مال به خیر یاد کرده است، انه له بالخیر لشدید. اما خیر عند الناس است یا خیر عند الله؟ آیا در قرآن مال را خدای سبحان خیر عند رب معرفی کرد یا خیر؟ انه له بالخیر لشدید، بله کلمه خیر بر مال اطلاق شده است. اما برابر آیه سوره مبارکه نحل که فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، ما یه خیر منفی ناقد و ظاهر داریم، یه خیر باقی. اونی که به قول مطلق خیر است، خیر این گرده است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. وقت این چنین انسانی که خیر این در رب را تهیه کرده است، می شود شاگرد امام زمانش. در چی شاگرد حضرت می شود؟ در بقیت الله بودن، در نظام خلقت. اون که دل اصاله ذات اقدس اله او را بقیت الله قرار داد، افراد ظاهرین هست. خب شاگردان این هم میشن بقیت الله. اگر مفید مبارک از تعمیر فرمود العلماء و باغون ما بقیت دهر، اینا بقیت اللهی را از اینجا گرفتن. اگر دیگران اهل طلب خیر بودن، چون خیر این در رب است ما این در رب که باقین، این میشه بقیت الله. لذا تو بخش های پایانی سوره مبارکه یهود هم قبلا گذشت که فرمود لولا کان من الذین من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد، چرا علمایی که اولو بقیت بقیت الله هم جلوی فساد را نگرفتن؟ قرآن کریم از عالمان دین به عنوان بقیت الله یاد میکند، منتها اینا بقیت اللهی رو به واسطه بقیت الله بالاصل دارند. اونی که تابع امام زمان خودش است، به همون اندازه‌ای که تبعیت دارد، بقیت هم نصیبش می‌شود. اگر خدا یه عده رو اولو الالباب می‌دونه، یه عده رو اولو الابصار می‌دونه، یه عده رو اولو بقیه می‌دونه، نه اینا بقیت الله هم. به استناد این آیه نورانی سوره مبارکه بود، وجود مبارکه هستنی در اون خود فرمود، در اون کلام العلماء و باقون ما بقیت در. خب اگر کسی خیر این در رب را طلب کرده است، میشه بقیت الله، میمونه دیگه. اگر چون که ممدن خیر و صلاح است، خب آدم چرا به توسه باز بیاد یاد بره؟ فرمود این کار را بکنید خیرون لهو این در رب بید. و اوهلت لکم الانعامو الا ما یطلا علیکم فجتنبو رجسه من الاوثانه وجتنبو قول الزور. انعام سگانه یعنی گاو و گوسفند و شتر، اینا برای شما حلال است. یه چیزایی هم برای شما حرام است که ما بعدا خواهیم گفت، چون سوره مبارکه حج قبل از سوره مبارکه مائده نازل شده. در سوره مبارکه مائده اونجا مشخص فرمود که چی برای شما حرام است. آیه سوم سوره مبارکه مائده این الا ما یطلا علیکم رو شرح داد. فمود هر بد علیکم المیتت و الدمو و لحب و الخنزیره و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقتو و الموقودتو و المتربیتو و النتیهتو و ما اکل السبعو الا ما بکیتم و ما ذوبه علی المصوره و ان تستقزمو بالازلام ذالکم فیز. خب در سوره حج که قبل از سوره مائده نازل شده فرمود بعضی از چیزاست که ما بعداً برای شما خواهیم گفت اونا که حرام چیه. اونا رو در سوره مبارکه مائده که بعد نازل شده بیان فرمود. فرمود و اهلت لکم الانعامو الا ما یطلا علیکم فکتن بر رئیس، از پلیدی به پرهیزی اجتناب کنید. اجتناب کردن یعنی پلیدی در یک جانب قرار بگیره، انسان در جانب دیگر، در کنار او نباشد. اگر در کنار او بود دیگه اجتناب نکرد، موضع نگرفت. به اصطلاح این موضع گرفتن معنیش این است که اون در یه طرف، این در یه طرف. اگر همسو باشند، همجهت باشن دیگه اجتناب نیست. معنای اجتناب زید عن امرین این است که زید فی جانب، امر فی جانب آخر. این یک فعلی است که به صورت باب افتعال در آمده، ولی پیامش پیام باب مفاعله است، چون این ماده این خصیصه را دارد، مثل اختلافه. این اختلافه کار تخالفه را می کند، من که اختلاف بین دو نفر باید باشد بگر. این از دیده اکتسبه که نیست که. این اختلاف گرچه باب افتعال است، ولی پیام باب مفاعله یا تفاعل را دارد. اجتنابم به شر حیزن، اگر گفتن اجتناب زید، باید بگن از چی یا از چی؟ فرمود اجتناب کنید از رئیس، یعنی رئیس در یه جانب باشه، شما در جانب دیگه. اگر کنار هم باشید، در یه مسیر باشید، جلو دنبال باشید، این اجتناب نیست. خب، رئیس را هم در یک قسمت از این آیه مشخص را مکمه در انسان که بیانیه است. اما حصر نیست. در سوره مبارکه مائده موارد فراوانی را هم به عنوان رئیس ذکر کرده. آیه 90 سوره مبارکه مائده این است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اینجا هم که فرمود فاجتنبوا الرجس، این بعضی از مصادیقش رو ذکر کرده، چون محل ابتلا بوده، اونا بت‌پرست بودن، تلبیهشون هم بر با شرک آمیخته بود که قبلا هم نقل شد و همین تلبیه را جناب زمخشری تو کشاف نقل کرد که اونا در هنگام لبیک گفتن، گفتن لبیک لا شریک لک الا هو لک تملکه و ما ملک، هیچ شریک نیست مگر اینکه شریک مخلوق توست. خب، اینا چون در وجود وجود مشرک نبودن، در اصل خالقیت مشرک نبودن، در اله الاله بودن مشرک نبودن، در رب الارباب بودن خدا که مشرک نبودن، در ارباب متفرق مشرک بودن. لذا لئن سألتم من خلق السماوات والارض، لئن سألتم من یدبر الارض، همی گفتن الله. خب این رب جزئی به اله جزئی را مملوک خدا می دونستن. تو تلبیه هم همین می گفتن. قربانی هم برای همین اصنام و اوثان بود. فرمود فشتن و رئیسه نه در اوثان، اینها را نه در تلبیه راه بدی نه در زبونه. فشتن و رئیسه نه در اوثان، برای اینکه فشتن و قول از رو حرف باطل را، غیبت را، تهمت را، هر چی که باطل است، کاملترین و قطعیترین مصداقش همون شرک در تلبیه است، همون قول در تلبیه است به مانند آن. مطلب دیگه این که اونا که گفتن اراده گناه در مکه در اثر قداست اون حرم ممنوع است، مرادشون هم با این اراده مشخص است. مرادشون باید یا الحاد باشد یا ظلم یا هر دو. اراده گناه عادی رو نگفتن. اگر امر این طور بود که اگر کسی اراده یک معصیت عادی بکند کیفر می‌بیند، ممکن بود برابر قانون اولویت ما به الحاد و ظلم تعدی بکنیم. ولی به عکس است. فرمود اگه کسی من یورد فیه به الهادم به ظلمه، این هم جده معاصی کبیره است. نمیشه در باره معاصی وسطا و معاصی نازله تعدی کرد. اگر این حرف صحیح باشد که اراده گناه گناه است، منظور از این گناه الهاد و ظلم است، اولا گناه های وسطا و صغیر داخل میسانیم. نه، اگر از پایین شروع می شد و آیه می فرمود کسی که اراده معصیت صغیره بکند نزغه من عذاب علیم، با معاصی وسطا و معاصی کبیره تعدیل می کردیم به اولویت. یا اگر درباره معصیت وسطا نازل میشد ما به معصیت کبیره تعدی میکردیم به اولویت، ولی در آیه خصوص عنوان الحاد و ظلم یاد شده، به معاصی وسطا یا به معاصی نازله نمیشه تعدی کرد. فالحمدلله رب العالمین.